أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 23/6/99 مطابق با 24 محرم الحرام 1442 جلسه پنجم خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون و سخنمون در مسئله پنجم بود دیگه، نه پنج تحریر، که عرض کردیم در اونجا در حدود 6 مقام مورد بحث قرار گرفت. 5 مقام او رو تا کنون فی الجمله توضیح دادیم و گذشت. یادتون داره که بحثمون در مقر واجد است، که این مقر ضمن این که ظاهراً تمکن مالی دارد، خودش هم اقرار کرده که مثلا من به آقای زید فلان مقدار بدهکارم یا فلان عین ملک او در دست من است، ضمن این که خودش اقرار کرده الان مماطله میکند. میگم فرقی نکرد، قبلا گفتیم نه قبلا گفتیم ابتدای بحثا گفتیم فرقی نمیکنه این باشد در اقرار یا دین باشد، در نال بده کار دیگه، اما اینو باید برگردونه. الان اینه باید برگردونه، حالا میخواد این باشه یا دین باشه، باید برگردونه، خودش هم اقرار کرده. خب بعد الاقرار مماطله میکنه و معطل میکنه. خب باید چیکار کرد با اینجور فردی؟ در تا کنون در 5 مقام بحث کردیم که باید حاکم الزام بکنه، مجبورش بکنه، حبسش بکنه و و تا آخر. حالا مقام 6 این است که در اجرای احکام دین، دین یعنی همون بدهیش، آره امزون، فرقی نمی کند چه این مقر واجد رجل باشد یا امرأة، زن باشد یا نه مرد. این گونه نیست که اگر مقر واجد زن بود حبس جایز نباشد، خیر، خانم را هم خانم واجده که مماطله می کند رو می شود حبس کرد. این بله، بلکه اگر مقر واجب زن هم باشد، عند المماطله مع الوجدان زن را هم باید احکامی که برای مردان بیان شد برای خانم ها هم اجرا می شود. منتها در رابطه با خانم ها ناچاریم احکامی را که اختصاص به زن هاست رعایت شود. پس زن مقر که مماطله می کند یا زن مرتده که ارتداد پیدا کرده حبس می شود. زن مقره واجد هم در صورت مماطله و معطل نمودن از ادای دین حبس و زندانی می شود. هازا تمام الکلام در مسئله پنج تحریر که در شیش مقام در رابطه با مسئله شیش بحث کردیم و تمام شد. مسئله ششم در تحریر این عبارت است که لو ادعى المقر الاعصار و انکره المدعی. تحریر جلد دو صفحه شو یادم رفته بنویسم، نگاه بکنین پشت سرم مسئله پنج. خب آقای مدعی ادعا کرد که ماشین من در دست آقای فلان آقاست، یا 500 تومن من از فلان آقا میخوام. حاکم شهر او رو احضار کرد، آمد یکی از جوابها اینه، گفت نعم، بله ماشینش دست منه، یا 500 تومن طلب داره از من، 500 تومن به گردن من، من مدیونم 500 تومن نسبت به آقای زی. خب بعد حاکم شهر گفت یا آقای مدعی گفت پس ماشینم بده، پولم بده. وقت عمل که رسید گفت من ندارم، نمیتونم بدم. ای بابا شما گرد نگفتی که من چیز اینقدر؟ گفت بله من گفتم که شما طلب دارید ولی من ندارم. بله خب اینش باشه الان نیست، گفته ماشینش پیش منه، شاید ماشین رو فروخته، ماشین رو دوز برده، ماشین رو پسر مدعی آمده برده. آره الان وقت اجرای احکام میگه من ندارم، من اصلا نمیتونم این ماشین رو به شما بدم، اصلا دست من نیست، یا فرض بفرمایید فروختم، یا خلاصه بمبول در میاره و میگه نمیتونم، مؤثرم، توانایی ندارم بخرم بدم، چکت پاس کنم. آره به هر تعبیری که شما تو ذهنتون، اینجا باید چیکار کرد؟ آقای مقرر میگه من مؤثرم، ادعای اعصار میکنه. آقای مدعی در مقابلش میگه ابدا دروغ میگه، ادعای ایثار میکنه، یسر میکنه، توانایی میکنه. در اینجا چی کار باید کرد؟ یا به عبارت دیگر، آقای مقر اقرار کرده بود قبلا، الان ادعای ایثار میکنه، آقای مدعی منکر ایثاره. اینا خب در اینجا ما چی کار بکنیم؟ اینجا فرعی که در اینجا مطرح است این است که اگر مقر ادعای ایثار کنند و بگوید من ندارم و از طرفی مدعی هم انکار کند، چه کار باید کرد؟ مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه فرموده است اگر مقر قبلن مسبوق به یسار بوده، حال وقت اداء دین ادعای ایثار می کند، به این معنا که ایثار بر او عارض شده. اینجا قول منکر عسر است، یعنی قول مدعی مسموع و مقدم است. ولی اگر مقر مسبوق به عسر بوده، حالا در وقت دین هم ادعای عسر میکنند، باید قول مقر را پذیرفت و قول مقر مقدم است بر قول مدعی. نه اصلا در محکمه، اصلا در محکمه صحبت شاهد ماهی توی حرفا نیست، اصلا نیاز به شاهد نداره. آقای مقر گفته که آقا من به دهکارم دو تا چهار تا، حالا الان میگه ندارم. نه شاهدم، من نیاز به شاهد نیست، او مدعی باید شاهد بیاره. این میگه من چیزم به اصطلاح ندارم. خب اینجا حاکم شهر باید چیکار کنه؟ اینجا وظیفه حاکم شهره. حاکم شهر میگه باید بررسی کنه حال آقای مقر را. یه مرتبه از قبلا مؤثر بوده، الان میگه که من چیز مؤثرم. یه مرتبه از قبلا میسور بوده، تمکن داشته، الان میگه من ایثار دارم، عسر دارم. به تعبیر بنده باید حاکم شهر استصحاب بکنه. البته اینجا بحث استصحاب رو مطرح نمی کنه، ولی همطور سروسته میگه اگر قبلا یسر داشته، الان میگه من عسر دارم، حرف آقای مقر رو قبول نباید کنه. و اگر قبلا یسر داشته، عسر داشته، الان میگه عسر دارم، اینجا باید حرف آقای مقر رو قبول کرد. این حالا ادامهش خواهد آمد که این یک استصحابه که مرحوم امام رحمت الله علیه مطرح میکنه. حالا وجه راز حرف مرحوم امام رو من عرض خواهم کرد.
نه در حالا به دلائی بعد با تحقیقات هم که انجام میدن میدن نداره بازم چون قبلن داشته استثاب
نه واقعا اگر نداشته باشه تمام جا هنیز نگفتم استثاب باشه ورشش استثابه آخه قبلن واجد بوده قبلن امکانات داشته قبلن همه میدونستن که این وضع مالش هم خوبه حالا تو دادگاه که رفته میگه من ندارم حاکم شهر چی کار بکنه حاکم شهر که نمیتونه بگه که آقا آی مردم اعلام عمومی کنه که بیان ببینین داره یا نداره اصلا نمیشه در آورد شما الان فرض بفرمین من همه پولامو برداشتم بردم فرض کن 100 تا سکه مثل بعضی از این بازاره خدا نشناس 100 تا سکه گرفتم گذاشتم تو صندوق چی میدونه زنم هم نمیدونه تا برسه به بچم تا برسه به مردم 100 تا سکه دارم ولی یک سکه آقا رو نمیدم بس سر اینه که حاکم شهر چی برخوردی با اینا داشته باشه میگه اگر قبلا این تمکن و مالی داشته یوسر داشته الان حاکم شهر چاره ای نداره اگر دلیل باشه بیانه باشه یه جای ملک باشه اینا که قضیه حله این در جایی که چیز حاکم شهر هیچ گونه مدرکی نداره ولی مدرکی داشته که روی مدرک تکیه میکنه آره آره حالت سابقش را داره همین دیگه اگر حالت سابقش داشته حالت سابقش یوزر بوده الان میگه عذر دارم حرف او رو نباید پذیرم و اما اگر قبلا عذر داره الان میگه الان هم عذر دارم اینجا میشه حقول مقر و منکر مقدم است بر قول آقای مدعی بله خب باید گفت لا شبهته در این که مقتضای استثهام بقای حالت سابقه است چی میخواد حالت سابقه عذر باشد و یا حالت سابقه یسر و یسار باشد پس اگر آقای مقر مسبوق به سابقه عسر معلوم نگاه برای حاکم برای دیگران مشخص باشه عسر معلوم و مشخص است یعنی مشخص بوده گذاشتش گدایه آسمان جوره پس قول مدعی العسر است یعنی کسی که ادعای عسر میکنه که همون مقر هست این مقدمه و اگر آقای مقر مسبوق به یسار و حالت سابقش یسر است استصحاب یسار جاری می شود نه هنوز گونجاش نرسیدیم ما نه هنوز ما نمیخواییم بگیم که کدوم مدعی است یا کدوم میگه حالا اونو عرض میکنم خب راز این مسئله چیست؟ رازش در هر دو مورد مسئله استصحابه الا این که اون چی که استفاده می شود از متن تحریر این است که ملاک تشخیص مدعی و منکر این است که حرف منکر موافق با اصل است و حرف مدعی مخالف با اصل اون چی که اینجا استفاده می شود این است که اون چی که استفاده میشود اینه، یعنی منکر مطابق با اصل حرف میزند، مدعی مخالف با اصل حرف میزنه. اینه این حرفه. و حال این که مرحوم امام قبلا در صفحه 83 و 84 خلاف این مطلب رو قائل بودن، بلکه قائل بودن که ملاک تشخیص مدعی و منکر عرف می باشن پس فرمایش اینجا که ملاک تشخیص مدعی و منکر را مطابق با اصل و مخالف با اصل دانسته، در حالی که قبلا ملاک تشخیص مدعی و منکر را خود این بزرگوار عرف دانسته و این با هم سازگار نیست. بله، حالا اینجا مواردش باید پیدا کرد، ولی هست. عرض کردم که در گذشته تشخیص مدعی به چی میگن مدعی، به چی میگن منکر. قبلا الان امام خواستن بگویند که اونی که حرفش مطابق با اصل منکر است، اونی که حرفش مخالف با اصل مدعی است. میگه و حال این که قبلا خود ایشون فرمودن ملاک در تشخیص مدعی و منکر عرف است، نه موافق با اصل بودن و نه مخالف با اصل بودن.
خود این که ملاک رو قبول نکردن یعنی یک احتمال نقضی با نقض هم داریم، یه چیز غیر این مورد بوده، یعنی مورد بوده که طبق ملاک پیشتر.
آره، مثلا در تدائی، مثلا در تدائی فرد در تدائی مثلا فرض بفرمین من از یک جهت مدعیم از یک جهت منکرم، تدائی از کردن که از دو طرف ادعا هست، یعنی شما هم مثلا فرض بفرم الان مقر هم ادعای اعصار میکند، در جایی که ادعای اعصار میکند مدعی است، از اون فرد آقای مدعی منکر است، منکر اعصار میشه مدعی قبلی الان منکر فعلی، منکر قبلی میشه الان مدعی فعلی.
خب به هر حال از نظر بسنجی اونجایی که این طرف مدعی قولش مخواد فصل
نه، از یک جهت مدعی تا یک جهت منکر نه،
بیا
جهت مدعی قولش مخواد فصل. خب چرا اینجوری بگیم مخالف با اصله؟ یک آغاز یک حرف داره، یه حرفش هم مطابق با اصل هم مخالف با اصل، یک حرف داره یک خواسته داره، گاهی این خواسته رو به عنوان اینجور مطرح میکنه که آقا من مؤثرم من جدایم، گاهی هم که با یک بیان دیگه مطرح میکنه میگه نه خیر من چیزی ندارم.
مثلا من میگم یک میلیون از اون
ولی من مخالف اصل مدعی هم دیگه، مخالف اصل جان اصلی که آره طلبکار
نباشی. حالا ممکن هم نسبت به موازات
خب حالا حالا من ادعا میکنم در مقابل که نه آقا ایشون طلب نداره، من از ایشون طلب دارم، هم شما حالا من از شما در مقابل حرف شما میگم که آقا نه تنها شما طلب نداری من طلب دارم، شما میگی نه آقا شما کی پول داشتی که طلب داشته باشی، کی به من منکری منکرین میشین، پس هم مدعی اینجا میگن تدایی. روشن شد؟ نگاه یک دو نفر در مقابل این تو چیز تو شرح لومه هم هست تدایی رو نفر بفرمین، تدایی معناش اینه که من مدعیم از یک جهت نسبت به شما، منکرم از جهت دیگه، شما باز مدعی هستین از یک جهت نسبت به من، منکر هستین از جهت دیگه. تدایی علاوه بر این کلام امام رحمت الله علیه اشعار به این که تقدیم قول موافق للاصل معذرت میخوام بله کلام امام اشعار به این ندارد که قول فرض کن مقر از باب این که منکر است موافق لسته هم حرفای نزده از دو مرتبه میگم علاوه بر این که در کلام امام رحمت الله علیه نیست اشعار به این که تقدیم قول موافق للاصل انما هو لعجل کونهی منکران این مطلب رو نداره بلکه باید ما به نگفتیم داره. بابا میگه در فرمایش حضرت امام این جمله نیست که باید بفهمونه که من چرا قول این آقای مقر را قبول کردم به خاطر این که منکر است و منکرم مخالف با اصله ببخشید موافق با اصله چون منکر است و موافق با اصله من قبول کردم میگه همچین اشاره نداره یعنی همچین اشاره نداره آره یعنی میخواد بگه که شما که مطرح میکنین که مدعی مخالف با اصل منکر موافق با اصله و اینو بعد حضرت امام اشاره میکرد حضرت امام اشاره نکرده وانگهی باید عرض بکنیم به این که قول منکر فقط در جایی مقدم است یعنی به حضرت امام باید بگیم یعنی تقریبا اشکال کنیم که اولا آقای مدعی بیانه نداشته باشد یعنی بیانه برای مدعی ثابت نشده باشد و ثانیا تقدیم قول منکر احتیاج به قسم نسبت به ما انکر دارد هنوز قسم نخورده آقای منکر برای چه قولش مقدم باشد تا قسم نخورد آقای منکر حرف منکر پذیرفته نمی شود چنان که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و فرمایشیشون گواه بر این مطلب است که البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من انکر وسائل الشیعه جلد 18 ابواب کیفیت حکم باب 25 حدیث 2 مرحوم امام در نهایت فرموده بعید نیست تقدیم قول مدعی العصر کی مدعی عصر کرد؟ مقر در اونجایی که این دو امر مجهول باشد فی ما لو جهل الامران الاعصار و الایصار پس در جایی که عسر و یسر معلوم نیست مجهول است مرحوم حضرت امام فرمودن بعید نیست که قول مقر مقدم باشد چرا؟ به خاطر این که در بد و نظر اصل جاری نمی شود چرا؟ به خاطر این که اعثار و ایثار اگرچه دو امر وجودی هستن، الا اینکه اعثار در حقیقت برمیگردد به یک امر عدمی و اون امر عدمی عبارت است از واجد نبودن است و در دوران امر بین وجودی حادث و العدمی موافق للاصل تقدیم قول مدعی ثانی مقدم است، یعنی اونی که مدعی عذر دارد، به خاطر اینکه او منکر است. نه، ما اینجا فقط مدعی و منکر رو باید مطرح کنیم، بقیه چیزا نه. پس بعید نیست که اصل جاری نشه، ولی مرحوم امام از لابلای حرفاش احساس میشد که با استصحاب بخواد وضعیت حل کنه و در جوابش گفته شد که نه، اینجا از همه مدعی، از باب مدعی و منکر باید قضیه رو حل کرد. حرف آقای مقر مطابق با اصل است و منکر است مقدم بر حرف مدعی است که برخلاف اصل است.
این حتی اگه سابقا هم خلیات بوده،
آره،
بازم بودش مقدم،
آره، استصحاب جاری نمیشه. و صلی الله شرا چرا؟ استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ما دلیل داریم، البینت علی من ادعا و الیمین علی من انکر. وقتی که آقای منکر داره میگه من ندارم، قسم هم بخورم، مثلا فرض بفرمایید اینجا حرفش مقدمه بر آقا حرف آقای
حالا مثلا بیانه بیاره بوده این که این آقا مثلا دیروز رسال کار پول بود و همه از پول بود
چی؟
همون کسی که مدهی که همون کسی پول مقدر
داشتی.